بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تا کنون روشن شد به اینکه در جریان معاد تنها مسئول حقیقت انسان است و جمیع جوارح و اعضا و قوای او زیر مجموعه او هستند و ابزار او به حساب می آیند و از حقیقت انسان سؤال می شود که این اعضا و جوارح و زیر مجموعه اینها را درست مدیریت کردی یا نه. انسان موظف است اعضا و جوارح ظاهری و باطنی را درست مدیریت کند و در معاد مسئول است که از اینها پاسخ بدهد. در سوره مبارکه اسراء فرمود بین که ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ضمیر کان به انسان برمیگردد، کان انسان مسئول از اونها. فاونا امور ثلاثه، یکی این که انسان جامع این قوا و امور است، یک متهم اصلی به مجرم انسان است، دو در قیامت انسان مسئول است که این اعضا و جوارح را چگونه صرف کرده است. پس اعضا و جوارح مسئول نیستند، مسئول آن هم زیر مجموعه انسان هم. و انسان موظف است این امانتهای الهی را درست مصرف کند. اون بیان نورانی هست تحمیل که دارد و اعلم عباد الله ان اعضاءکم جوارحه، همین است که اعضا و جوارح شما جنود الهی هست. ما موظفیم این امانتها را درست حفظ بکنیم و در قیامت تحویل بدیم. این که میبینید خدا فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، معلوم میشود که حتی خود ما مالک خود ما نیستیم. اگر خود ما مالک خودمون بودیم، تصرف بد در حیطه هویت ما ظلم حساب نمیشد، چون در ملک خود تصرف میکردیم. معلوم میشود که ما مالک خود هم نیستیم، لذا کسی حق انتحار ندارد. خب پس انسان متهم است، یک، و انسان مسئول است، دو، اعضا و جوارح متهم نیستند، مجرم نیستند، و اگر اونها سخن گفتن شهادت است. حتی زبان هم اگر سخن بگوید اقرار نیست، شهادت است. اگر دست و پا حرف میزنن شهادت است، زبان حرف میزند شهادت است که تشهد. اون انسان است که این اعضا و جوارح را در راه باطل صرف میکند. این یه مطلب.
اعضا و جوارح عوامل هستن، جان فرمونده
میشه اینا مسئول نباشن؟ اینا ابزارن، چون ابزارن چه مسئولیتی دارن؟ انسان قلم را میگیرد، مطلب باطل می نویسد یا مطلب حق می نویسد. اون که نویسنده است مسئول است به نام کاتب، وگرنه قلم چه مسئولیتی دارد؟ اعضا و جواره ابزار و ادوات و آلات حقیقت انسان هست. حقیقت انسان متهم اصلی است. مطلع بعدی آن است که در شهادت دو عنصر محوری لازم است، یکی مسئله تحمل، یکی مسئله ادا. شاهد کسی است که در صحنه حضور داشته باشد و کل صحنه را مشاهده کند و ببیند که حق با کیست و حق با کی نیست. این مسئله تحمل شهادت است. و اهل سهو و نسیان هم نباشد، در محکمه همونهایی را که دین ادا کند میشه ادا شهادت. این دو عنصر محوری در هر شاهد عدلی، در هر محکمه عدلی لازم است. در قیامت این اعضا و جوارح را به حرف در میارن، معلوم میشود که این اعضا و جوارح دو مرحله را پشت سر گذاشت و الان مرحله سوم است. اون مرحله اول دوم یکیش اینه که در متن حادثه حضور داشت، یعنی انسان کاری که انجام میدهد دست حاضر است و میفهمد که این کار صحیح است یا باطل و همه خصوصیات این کار را هم ضبط میکند. این مقام تحمل شهادت است. چون اگر شاهد در صحنه جرم حضور نداشته باشد و مشاهده نکند که شهادت او در محکمه مسموع نیست. این بیانی که مرحوم محقق در متن شرایع از وجود مبارک حضرت نقل کرد به عنوان حدیث نبوی مرسل که حضرت به آفتاب اشاره کرد فرمود الا به مثل هازا پشهد او ده، به شاهد گفت اگر مطلب مثل آفتاب آفتابیست برای تو روشن از شهادت بده وگر ترک کن، ناظر به همین است. شاهد باید در صحنه حضور داشته باشد که بفهمد. منوش اعضا و جواره در حین عمل حضور دارد و کاملا می فهمد. فراموشم نمی کنم. بعد وارد محکمه الهی می شوند برای شهادت دادن. بله خب دیگر، برای اینکه سنگ و گل درک میکنن، زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد که کدام یکی از همسایه ها آمدن کدام نیامدن، هم شهادت میدن هم شکایت میکنن. خب مرحله بعدی که بعد وارد صحنه شدن آمادن برای اینکه شهادت را ادا کنن، منتها مجاز نیستن. روزیست که هیچ کسی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. وقتی ذات اقدس اله اجازه حرف به اینها داد، اینا را انتاق میکند، امر میکند که بگویی، یعنی اون چرا که در صحنه عمل مشاهده کردید کاملا فهمیدید و کاملا حفظ کردید و الان آماده گفتنید بگویید. خدا به اینها علم نمیدهد، در ما در کل هستی به اینها علم داد. اینا نمیگن اعلمنا، نمیگن اشهدنا، میگن انتقن الله الذي انتقه کل شيء. ما در صحنه حاضر بودیم، میدونستیم چه کردیم، همه اینا رو حفظ کردیم، الان وارد محکمه شدیم میخوام ادا کنیم. مجاز نبودیم، خدا دستور داد که ما سخن بگیم، حالا سخن بگیم. بنابراین هم در مرحله تحمل حادثه اینها عالم و امینند، هم در مسئله اداء شهادت عالم و امینم، چون شهادت به این دو عنصر محوری وابسته است. مسئله بعدی آن است که اون قاضی وقتی که میخواهد بعد از بررسی جزا بدهد، گاهی به عنوان قاضی عدل است، گاهی به عنوان قاضی فضل احسان. این که تو دعاها در نماز و غیر نماز عرض بکنیم الهی عامل لا به فضل که ولا تامل لا به عدلک، همین است. یعنی خدایا چه در دنیا چه در آخرت، مخصوصا در محکمه آخرت وقتی ما را حاضر کردی با ما عادلانه رفتار نکن، با ما فاضلانه و محسنانه رفتار بکن. اگر با عدل بخواهی با ما رفتار کنی ما مشکل داریم، اگر بخواهی با فضل و احسان با ما رفتار کنی ما امیدواریم. اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. در جریان کیفر ذات اقدس اله حتما عادل است و هرگز معاذ الله از عدل پایین تر نمی آید. ولا یظلم ربک احدا. لذا این تعبیر جزاءً وفاقا یک بار در قرآن آمده، اون مخصوص کیفر است. یعنی کیفر ما حتما بیش از استحقاق نیست، ممکنه کمتر باشد. این جزاءً وفاقا نفی مازاد است، نه نفی مازود. ولی نسبت به پاداش اگر بخواهد مؤمنان و پرهیزکاران را جزا بدهد، اگر عادلانه باشد به همون انداز جزا میدهد. ولی وعده الهی این است که ما عادلانه رفتار نمی کنیم، ما فاضلانه و محسنانه رفتار میکنیم. من جاء بالحسنة فله خیر منها هست، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هست، تا 700 برابر و 1200 برابر امثال ذلك. این هم جزاست. در حقیقت معنای جزا عقل نشده که معادل با اون مجزی و اون کار باشه. خب پس ذات اقدس را با این صحنه داره کار میکنه. بعد میفهمد به این که قدرت های مالی شما را ما تو سوره سبع و فاطر گفتیم، به این که کسان قبل از شما یعنی صنادید قریش در حجاز بودن، قبل از شما بودن که شما یک دهم ثروت اونها رو نداشتید و ندارید. ما بلغم اشار ما آتیناهم، ما اونها رو از بین بردیم. الانم نسبت به اعضا و جوارح شما اگر بخواهید چشمتون را مسح میکنید، متموس یعنی صاف شده، این چشم که صاف بشد دیگه شجاعی نمیبیند. یا شما را مسح میکنیم، نه قدرت رفتن دارید نه قدرت برگشت دارید، ناچارید اونجا بیستید. این قدرت هست و دلیل این که ما یک قطره آب را به این صورت در آوردیم، هم نمیتونیم برگردونیم. شما هم که هر روز مشاهده میکنید ضعفی را ما به قوت، قوتی را به ضعف تبدیل کردیم و میکنیم. این کودکان را که ضعیف بودن جوان و نوجوان و جوان و منصار میکنیم، اینا را نیرومند میکنیم. بعد دوران فرتوتی و کهنسالی میرسد، اینا را ضعیف میکنیم. ضعف است همین طور تدریج. اصل کلی را هم که در همه میبینید، من معمرون نکس و فلخل، شما روزانه این تحولات را دارید میبینید. اصل کار را هم علم یک نطفتن منبری یمنا، یه قطر آب بود که ما به صورت چشم و گوش در آوردیم، قلب و مغز در آوردیم، اعضا و جوارح در آوردیم. این که نداشتیم، الان میتوانیم بگیریم. بنابراین هیچ کسی نمیتواند به خودش بسنده کند، اکتفا کند، مغرور بشود به مانند او. باز ما همه این توانهایی که داریم هیچ کدوم در شما در دنیا اعمال نکردیم. صحنه صحنه معاد است. شما با یک کاروان مشهور بشوید. همه اعمال دوران 70-80 سال شما با شما هست، همه شاهدها با شما هستند. گذشته از اینکه ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون و تفعلون، همه این هستن. هر کسی با یه قافله وارد صحنه می شود، دیگه هیچ راهی برای این کار نیست. لذا فرمود به اینکه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. گاهی دست و پا ناله می کنن، به خدا میگن این شخص ما را بیراه مصرف کرده است، ما آماده نبودیم که به بیراه صرف بشیم، با ما گفتگو میکنند. و اگر اونا خواستیم شهادت بدن، چون هر دو عنصر را واجدن، شهادت این هم شهادت عدل است. اونا هم نمیتونن اعتراض بکنن، بگن خلاف شهادت دادیم. میگن چرا شهادت دادی؟ میگن انتقن الله الذی انتقن کل شیء، نه این که اعلمنا یا اشهدنا، این نیست. فرمود اینا که در دنیا به این صورت هستن، ما اگر بخوایم چشم اینها را میگیریم، این تمثیل است دیگه، اعضا و جوارح دیگر همینطوره. این دعاهای نورانی است، امیر سلام الله علیه در دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه هست. این دعاها خیلی دعاهای کریمانه است. دعای نورانی است، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینه که خدایا همه اعضا و جوارح را دادی، ما هم همه جوارح را تقدیم میکنیم. اما این طور نباشد که اول اعضا و جوارح را بگیری بعد جان ما رو بگیری، چشم ما رو بگیری، دست و پای ما رو بگیری، ما به بچه هامون محتاج باشیم، ولو به حسن و حسین. این کرامت هست، امیر است. ما هم همین دعا رو باید بکنیم. مضمون این دعا این است که خدا تعالی عرض بکنم که اللهم اجعل نفسی اول کریمت انتن تزویها من کرمی و اول ودیت انتن تزویها من ودای نعمه کندی. خدای همه اینا نعمت های تو هم و همه اینا امانت هم. ما هم همه اینا رو تقدیم میکنیم. اما این طور نباشه که حالا اول اعضا و جواره ما رو بگیری، ما با بچه هامون محتاج بشیم، بعد جان ما رو بگیری. در موقعی که میخوای بگیری اول جانمون رو بگیر، بعد اعضا و جواره هم به تبع جان گرفته میشود. این تعبیر لطیف وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه دو دعای عرفه همینه. و حضرت عرض من خدایا اعضا و جواره مرا وارث من قرار بده، مرا وارث اونها قرار نده. مهمترین عضو همون سمع و بصره. ارشد وجعل همل وارثین مني. اینطور نیست که اول چشم بگیری، گوشه بگیری، من محتاج بچه ها باشم، من وارث چشم گوش باشم، یعنی چشم گوش برن من بمونم. این کار را خدا نکن. اونها را وارث من قرار بده که من برم، اونها بعد از من خب یقینا خواهم رفت. این وجعل همال وارثین منی، این از لطیفترین تعبیرات دعای نورانی سید شهدا سلام الله علیه است. این دعا دعای کریمانه است و اینها که خاندان کرمن دعاهاشون اینه. گرچه همه حاجت ها رو این از خدا میخوان، اما اون راز و نیاز خصوصی اینها تو همین محور کرامت است که با کرامت زندگی کنن، با کرامت بمیرن، محتاج به بچه ها و ویلچر نباشن، راحت زندگی کنن و راحت هم رحلت کنن. فرمود به این که من اگر بخوام این هست، لو نشاؤل تمسنا علا تمیز، یعنی صاف، این چشمتون رو چشما اینا رو صاف بکنن. حالا اگر چشم اینا صاف شدن، اینا بخوان این راه راست رو برن، ولی اتوبان هم باشه که نمیتونن برن که. فس طبق و سراد بخواهن سبقت بگیرن برن، فانایی ابسرون، کجا رو میتونن ببینن. و اگر اینا رو مصف بکنین نظیر کون و غیرزتن خاصه، این در همون منزلتی که هستن، در هر سمتی که هستن، ما دیگه لازم نیست ابزار بیاریم، دستگاه عکس برداری بیاریم، دستگاه جراحی بیاریم، یک کسی رو مصف کنیم، اینا نیست که. همون جا که هستن مصف میکنیم، با کن فیکون خدا کار میکنن. مستحضرید که علوم تجربی در این حال که محترم است، اگه تجربه یعنی تجربه، نه خیال و قیاس و گمان و وهم باشد، تجربه حتما به برهان عقلی تکیه میکند. اگر تجربه باشد حجت است، اما حجت مثبت، نه حجت نافی. همیشه تجربه تکبودی است، یعنی تمام کارهای پزشکی میگوید این دارو برای فلان درد خوب است، این راه علمی است، اما این درد را از راه دیگه نمیشه معالجه کرد، او حق حرف در ندارد، او تجربه نکرده. هیچ دانش تجربی لسان نفی ندارد. اگر گفتن یک ولی از اولیای خدا با یک هم بیمار را شفا داد، تجربه نمیتواند انکار کند، چون رو تجربه نکرده. اونی که تجربه کرده این است که فلون دارو برای درمان فلون درد خوب است، این مطلب علمی است. اما غیر از این راهی نیست، این که تجربه نکرده. این رو از راه تجدید ثابت کردن و ثابت هم می شود. بنابراین علوم تجربی همیشه تکبودی است، مثل تجریدی نیست، مثل بحث های کلامی فلسفه نیست که دو طرف را ببیند و فتوا بدهد. علم تجربی همون حوزه ای که آزمایش کرد تجربه می کند. غرض این است که تمس عین و مانند آن، درمان چشم یا آسیب رسوندن چشم از راه تجربه بلی ابزار می خواد. اما از غیر راه تجربه که دلیل بر نفی نیست. فهمیدن در هر شرایطی که هستن، الان مکانت هم هستن، هم میتونیم تمس بکنیم، هم میتونیم مغز بکنیم. این علام مکانتهم میتواند به نحو تنازم متعلق به اون تمسنا و مسخنا باشد. هر کسی در هر شرایطی که هست میتوانیم نیرو را ازش بگیریم. و اینا چیکار میتونم بکنم؟ نمیتونم برگردم، نمیتونم راهشون ادامه بدم. این کار را میتونیم بکنیم. نشانش اینه که اینا هر روز دارن ضعف و قوت را میبینن. در سوره مبارکه روم فرمود به این که ما هر روز اینا رو با این وضعها مشاهده میکنن که از ضعف به قوت، از قوت به ضعف دارن میان. ما اینا رو مرتبا کم کردیم، زیاد کردیم، که اول ضعیف هستن اینها، بعد به صورت قوی در میان، دوباره در دوران سالمندی به صورت ضعف برمیگردن. آیه 54 سوره مبارکه روم اینه: الله الذي خلقكم من ضعف، که برخی از قرائت ها ضعف قرائت شده، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، بعد به يوم يقوم الساعة كذا و كذا. در اینجا هم میفرمود به این که و من نعمره نعکسه فی الخلق، شما که میبینید همه این توانها طولی نمیکشه گرفته میشه دیگه. پس میشه دیگه، پس میشود داد، میشود گرفت، میشود نگه داشت. شما با کدوم قدرت در برابر ذات اقدس الهی این مقاومت ها رو میکنید؟ افلا یعقلون. تو سوره مبارکه حج فرمود ما اون چرا که دادیم ممکن است که از شما بگیریم، ولی خب همون دعاهای الهی باعث میشه، دعای نورانی حضرت امیر حضرت شهدا سلام الله علیه، که خدا کریمانه رفتار بکند بایتان. در سوره مبارکه حج همون آیه 5 به این صورت فرمود: فرمود به منکم من یرد و الى ارزل الاموره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. خب اگر این فراموش کردید دیگه حیثیتی بر آدم نمیمونه. که فرمود این قدرت هایی که دارید، این توان هایی که دارید، اگر دوران سالمندی به فراموشی مبتلا بشید چیکار میتونید بکنید؟ یه مرده متحرک هستی. قبلش هم این است که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ما شما رو با این تحولات آفریدیم، و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پایان کار اینه. بنابراین تمام این توانا چه در قسمت‌های بدنی چه قسمت‌های نفسی و روانی در اختیار ذات اقدس اله است. ما موظفیم این امانت‌ها را درست مصرف کنیم و در دعاهام کریمانه از خدا بخواهیم تا زنده ایم آبرومندانه زندگی کنیم. این رو بخواهم، جدن بخواهیم. ببینید چند تا دعا تو نهج البلاغه هست تو همین فاز و فضاست. به من فلان چیز بده، فلان چیز بده، اینها رو خود ذات اعتصرا خواهد داد. گرچه ما موظفیم این را بخواهیم، اما اون قسمت مهم را هم از ذات اقدس اله فراموشمون نشه. دست و پا که رنگ نمیبرد که، لذا وقتی که انسان توجه نداره او رو بیهوش میکنن، یا بیهوشی موضعی یا تخدیر بدنی آمول تزریق میکنن، این بدن رو قطع قطع میکنن. کسی درد نمیکنه که، بدن درد رو احساس نمیکنه، این نفس است که احساس میکنه. لذا وقتی آمپولی بیهوشی زدن یا بیهوشی موزه کردن، این دست را این پا را قطع قطع میکنن، هیچ دردی هم در کار نیست. احساس درد مال نفس است، اگر توجه نداشته باشد نیست. اگر کسی رو بیهوش کردن، دست پاش قطع کردن، این احساس نمی کنن. و اگر کسی هوشش طرف جای دیگه بود، او هم احساس نمی کنن. این بیانی که در باره هست امیر سلام الله علیه است که اون تیر شکسته را از پاشنه پای حضرت در حال نماز در آوردن، همینه دیگه. خب اگر چون چه محبت ظاهری بتواند فقطن ایدیهن، همینه. خب او درباره محبت ظاهری دستش میبرد، احساس نمی کند. اگر برسد به محبت الهی، خب یقینا تیر از پاش در میارن، احساس نمی کند. نه این که درد بود و حضرت تحمل کرد، درد احساس نکرد. احساس مال نفس است. وقتی که نفس را بیهوش کردن، حواس نفس به جای دیگه متوجه شد، این بدن را اربا بکنن، دری در کار نیست. حالا این انصراف گاهی به صورت فقط تن ایدیهن است که در محبت ظاهری است، یا گاهی کشیدن تیر از پاشنه پای از تعمیر است که در محبت واقعی است، یا در صحنه های دیگر است. ولی مادامی که نفس به بدن توجه دارد دادش در میاد، برای اینکه نفس است که ادراک میکند. فرمود به این که به من نعمرون نکس فی الخلق افلا یعقلون. چون در سوره مبارکه یاسین از وحی و نبوت و توحید و معاد سخن به میان میاد، گاهی برهان بر توحید است، گاهی بر وحی و نبوت است، گاهی بر معاد است، بس علی معاد را اینجا پایان میبرن. گرچه در پایان سوره مبارک یاسین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه باز سخن از معاد است و احیای نفوس است و ابدان است و مثال ذلک. اما درباره وحی و نبوت شبهی که منکران وحی و نبوت در حجاز داشتن این بود که گاهی میگفتن این شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن کذب است، گاهی میگفتن افسانه است و مانند. و وجود بارک حضرت صلی الله علیه و سلم و معاذ الله گاهی متهم میکردن میگه شاعر است، گاهی کاهن است، گاهی ساحر است، گاهی کاذب است، گاهی مفتری است و مانند. در این بخش از وجود مبارک حضرت و همچنین از کتاب او و دین او و رهاورد او دفاع فرمود به اینکه شما میگید او شاعر است، شاعر نیست. در بخشای دیگر از افتراض دفاع کرده، در بخشای از کهانت و سحر دفاع کرده، در این بخش از شعر بودن دفاع کرده. شعری که در جاهلیت رسم بود شعر خیالی بود، یعنی خیالات را، اوهام را، حرفای غیر عالمانه را، حرفای غیر معقول را با نظمهای خاص در تشبیه و غیر تشبیه ارائه می کردن. این کار رسمی اعراب اون روز بود. اسلام که آمد چندین کار کرد که این را به صورت هنر در بیاره، این ظرفیت را، این لیاقت را، این ظرف را از اون مظروفهای خالی توهی کنه، تخلیه کنه، مظروف خوب درش بریزه. اولا فرمود جاهای عمومی که شما شعر میخونید قدغنه، روز جمعه که با هم جمع میشید خوندن شعر مکروهه، مسجد که با هم جمع میشید خوردن شعر مکروهه. این زمان و زمین را تدهیر کرد که اینجاها خیال بافی نکنید. بعد کم کم معارف را به یاد اینها داد، دستمایه به اینها آموخت، حکیمانه اینها را پرورد. بعد ضمناً اشاره کرد به این که این معارف را در اون وزنها بریزید. همون در جریان قدیر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نصب وجود بارک هست ائمه سلام الله علیهم و دیگری فرمود حالا پاشو این جریان را به نظم در بیاد. او پاشو در حضور حضرت اون محتوای ولایت مداری را به قالب نظم در آورده. از همون زمان، البته قبل هم شروع شد، کم کم شعرها وضع خاص پیدا کردن. اگر نبید گفت که الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا مهانت زائل، حضرت بود اصدق و کلمت قالت العرب قول لبید است. خب پس بنابراین اگر یه هنری هست، یه کسی خط خوبی داره، یه جامعه خطات خوب داره، نباید بگیم خط خوب بد است، باید مطالب خوب را به او آموخت که او با خط خوب ارائه کنه. اگر کسی ذوق شعری داره با نظم خاص شعر میگه، مطالب معقول را باید یاد او داد که او به صورت نظم در میاره. آبروی شعر را بزرگان ما حفظ کردن، مثلا علامه بحرالعلوم با گفتن اون دره نجفیت و بحث‌های فقهی به نظم آبرو داد. مرحوم حکیم سبزواری فلسفه را به نظم در آورد، آبرو داد. مرحوم شاندوسن قروی اصفهانی کمپانی تهمت الحکیم نوشت، فلسفه را به نظم در آورد. ابن مالک نحو را به صورت نظم عربی در آورد، آبرو داد. شهید اشرف فضل‌الله نوری او بخشی از فقه را به صورت نظم در آورد، به شعر آبرو داد. در پایان من لا یحضره الفقیه مرحوم ابن بابای قومی، اونجا ایشون چند تا جمله دارن، یعنی از کلماتی است که قبل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی نگفت این کلمات را. چند جمله میشمارم. الان همی الوتیس، این الان همی الوتیس، الان تنور گرم نان ببندید. این جمله الان همی الوتیس را قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی نگفت. یکی از جمله هایی که قبل از اون حضرت کسی نگفت این است که ان من الشعر لحکمه. اونگاه اشعار نظیر صناعی، ملای رومی، حافظ اینا رو مرحوم مجلسی اول در همون ملای حضره الفقیه میشمارد که اینا به وزن آبرو دادن. مستحضر شعر خیالی علم نیست. علم نیست یعنی علم نیست. شما حتما تو بخشای الجوهر و نزید توجه کردید. مرحوم خواجه هم متن منطق را نوشت هم متن کلام را. متن منطقش همون منطق و تجدید است که مرحوم علامه شاگرد ایشون شرح کرده به نام الجوهر النزید فی شرح منطق تجدید. کلام را نوشت مرحوم علامه شرح کرده که کشف المرام را فی شرح تجدید اعتقاد، که بعد گفتن حالا شما میگید ما مثل او در عصر او ندیدیم. این کلمه عصر او زائد است، مگه مثل خواجه قبلا بود یا بعدن کسی آمد؟ مرحوم خواجه در متن منطق تجدید مسئله برهان را صناعت علمی میدونه، مسئله جدل را صناعت علمی میدونه، مسئله خطابه را صناعت علمی میدونه. در این صناعت خمس وقتی نوبت به شعر که میرسه میگه چی صناعت شعر، نمیگوید صناعت علمیه. تفکر مرحوم علامه در شرح منطق و تجدید این است که چرا خواجه درباره برهان میگوید صناعت علمی، درباره جدل میگوید صناعت علمی، درباره خطاب میگوید صناعت علمی، به شعر که رسیده میگه صناعت و شعر، نمیگه صناعت علمی. میگه این خیال بافی که علم نیست و برهان تکیه نمی کنه. اگر وزن آمده و اگر موضوع خوب آمده و اگر معارف بلند در قالب شعر ریخته شد و میشه صناعت علمی. بعد میگوید که این شعر با این وزن در ایران، در ترکیه و در بین اعراب، بین این سه قوم شعر با این وزن رواج داشت، ولی در یونان، در بین ابریها، در بین سریانیها شعر با وزن و عروض و قافیه خاصی که ما داریم رواج نداشت. شعر اونها اشبه به نثر بود، نظیر همین شعر نوعی که اخیراً رواج پیدا کرد. یعنی یونانیها، سریانیها، ابریها شعراشون همین شعرهای شبیه شعر نو بود. شعری که وزن داشته باشه، حساب عروض و قافیه درش باشه، این در بین ایرانی ها بود و آذری زبون ها و اعراب. و خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی را. شما میدید این 11 جلد یا 12 جلد القدیر بخش مهمش همه ادبیات شعری است. احادیثش به اندازه این شعرها نیست. این شعر و این ادبیات و این قصائد علمی توانست فضای ولایت را در طی این قرن ها حفظ بکند. چند تا حدیث مرحوم علامه امینی تو القدیر ذکر کرده، اما چندین صفحه شما ببینید با ادبیات ذکر کرده. این ادبیات یک انگیزه است که با اندیشه همراه است. یعنی شما ببینید وقتی یک مطلبی رو یک خطیب بیان میکند، به صورت نثر بیان میکند، یک اثر دارد. وقتی همون را به صورت نظم بیان میکند، اثر مضاعف دارد. اونجا که به صورت نثر بیان میکند، اندیشه ما مخاطب است. اونجا که به صورت نظم بیان میکند، هم اندیشه ما هم انگیزه ما اثر دارد، مخصوصا اگه با یک آهنگ خوبی هم خونده بشه. فرمود به این که اون شعری که شما میگی ما که یادش ندادیم، یک که شاگرد ماست، شایسته او هم نیست، دو در تعبیر قرآن کریم کسی که عاقل نیست در حوزه خیال کار میکند خدا او را مختال یاد میکند. قبلن هم ملاحظه فرمودید ما تخیل داریم به باب تفعال، اختیال داریم باب افتعال. قرآن این باب افتعالش رو به کار برد ولی باب تفعال رو به کار نبرد. لا یحب کل مختال فخور، مختال همین اختیال و خیال باب و خیال زده، کسی که حرف عقلی ندارد، قابل برهان نیست، حجبش، مدهش، ثنایش، ذمش همش در محدوده خیال است. اما اگر چون که اندمن شعر حکمه بود، هم اندیشه و عقل نظر لذت میبرد، هم انگیزه و عقل عمل لذت میبرد، لذا اثر بخشش بیشتر است. اونگاهی که اسلام آمده فرمود شما این معارف را در قالب اون وزن ها بگذارید، شعرهای فراوانی پیدا شده که توانستن همون معارف را به صورت نظم در بیاورن. این که فرمود شعرهای یتبعون غاوون انهم یقولون ما لا یفعلون، همون شعرهای جاهلی به خیال پرور بود. لذا یه دره که استثناء کرده، یعنی ما معارفی به اینها یاد دادیم، محتوای خوب به اینها دادیم، بعد این شده حسام، بعد جریان قدیر رو مطرح کرده. خب اونجا ممکن بود با نثر به پیشوای حضرت تهنیت عرض کند، ولی با نظم اثرش بیشتره، حفظش بیشتره. الحمدلله رب العالمین.